منطقه 6 استاد غلامی 8/11/90 صفحه 311 الفصل الثالث فی القذف.
یادم رفته بود، بیشتر یادم بود، چرا یادم میده؟ چون ازدواج کردم. الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. الفصل الثالث في القذف. درس آسونی هست، فقط سه تا نکته کوچولو بگم بعد عبارت آروم آروم بخونم که بریم جلو. نکته اول که خود ایشون هم آورده، قذف نسبت زنا یا لواط دادنه. نکته دوم، این نسبت دادن یا به صیغه خطاب یا غیر خطاب، اونی میتونه درخواست حد قذف بکنه که منصوبون الیه. مثلا اگر به یه بچهی گفته بشه ولد و زنا، مادرش میتونه بره شکایت بکنه، نه خود بچه. پس چه قذف به صیغه خطاب باشه یا به صیغه غیر خطاب، اونی که میتونه حد قذف رو مطالبه بکنه منصوبون الیه هست، نه مخاطب. نکته سوم، قذف حق الناس بدون مطالبه مقذوف و منصوبون الی حاکم نمیتونه اجرا بکنه. یعنی از جهتی حق الناس، منتها بعد از مطالبه، حالا آیا میتونه اسقاطش کنه چه کار کنه یه بحث دیگه هست. پس از جهتی حق الناس دیده شده. این سه تا نکته بود کوچولو جمع جور. متن کتاب آسونه، هر جا نیاز به توضیح بود توضیح میدن، پس آروم میخونیم میریم جلو. سومیش این که حق الناس هست دیگه، جزئیات میاد دیگه توضیح میده تو لابلا، بس آسونه. و هو الرمیو به زنا اول لوات، مثل قولی زنیتا، که اینجا داره مثالهای مخاطب رو داره میگه، لطتا او انتزانن او انتلائتون و شبهی من الالفاظ دالت علالقصف. اگر کسی این عبارات رو بگه با دو شرط، یک، ما از صراحه، صراحت اینجا در مقابل تعریض هست نه در مقابل ظهور لفظ. صراحت اینجا شامل ظهور لفظ هم میشه، در مقابل تعریض و کنایه هست صراحت، در مقابل ظهور نیست. پس شامل ظهور هم میشه. ما از صراحت، شرط اول، صراحت گفتیم در مقابل تعریضه که بحثش خواهد آمد. دو، غازف موضوع له لفظ رو بفهمه چیه. ول معرفه، یعنی معرفت الغازف به موضوع لفظ، یعنی موضوع له لفظ. کلمه ای رو بهش یاد دادن ترکی مثلا، این ترکی بلد نیست، فقط این کلمه رو یاد گرفته، گفته بری به فلانی بگی خیلی کیف میکنه، اینم این کلمه رو رفت براش گفت. خب این عرض کنیم که معرفت لغت نداره، پس حد قصف صادر نمیشه. میگه من ترکی بلد نیستم. پس شرط اول صراحت، شرط دوم شناخت موضوع له. به ای لغت کان و این لم یعرف المواجه، یعنی طرف خطاب، و این اون آقای غازف میشه مواجه، این آقا میشه مواجه طرف خطاب، و این لم یعرف المواجه معناه لفظ، معنای اون لفظ رو نمیدونه، غازف بدونه کفایت میکنه، غازف معنا رو بدونه کفایت میکنه. یه فرعی داره مطرح میکنه و اون فرع اینه که جهالت دو جوره، یه وقتی جهل به نحو مطلق داره، هیچ نمیفهمه، فکر میکنه این دعاست، اون مشکلی نداریم، اصلا هیچ حدی جاری نمیشه، اما گاهی اجمالا میدونه یه نوع فحشیه، ولی چه فحشیه نمیدونه، یعنی رمیه به زنا رو نمیفهمه، رمیه به لواط رو نمیفهمه، ولی اجمالا میفهمه که اینو من بگم حالش گرفته میشه، میگه این جمله رو بگی حالش گرفته میشه، ولی نمیفهمه چه جمله ایه، اجمالا میدونه موجب ایذا میشه، یه حالت فحش داره، اما چه فحشیه جاهله. این نوعش تعذیر داره، حد قصف نداره، چون معرفت تفصیلی نداره به نسبت به زنا، معرفت تفصیلی نداره به نسبت به لواط، اما معرفت اجمالی داره، جنس فحش و بلد، قصف جنس و فصل داره دیگه، جنسش اینه که فحشه، فصلش اینه که فحش خاصیه، یعنی فحش به زنا یا لواطه. پس اگر جنس قضیه رو اطلاع داره که یک نوع فحشیه، اما چه فحشیه نمیفهمه، غازف، این تعذیر داره، حد قصف نداره. اما اگر هیچ اطلاعی نداره، حتی اجمالا، حتی جنس تعریف رو هم نمیدونه، اون اصلا هیچ حکمی نداره، نه قصف نه تعذیر. عبارت رو بخونیم. لو کان الغائل جاهلا به مدلولهی فا این عرف، این اون مورد اجمالیه، اجمالا میفهمه، فا این عرف انه یفید فائدتا یکرهها المواجه عذره، تعذیر داره، و الا فلا، تعذیر هم نداره، یعنی چه بسا بهش تفهیم کردن، این تمجیده، کیف میکنه، حال میاد، فکر میکنه مثلا برای باباش داره دعا میکنه. او قال ل... این او قال رو دیگه اون عبارت تمام شد، مربوط به عبارات غصفه. او قال ل ولدهی، اگر بابایی به بچهش فحش بده، او قال ل ولدهی، کدوم ولد، الذی اقر بالولدیه، اقرار کرده این بچه منه، ولی به بچهش میگه لست ولدی، او لست لعبیک، او زنت بیکه او مک. این موارد هم همینجور، مادره میتونه بره شکایت کنه، منصوبون الی مادره، بچه نیست، مادره میتونه بره شکایت کنه. اما لولم یکن قد اقر بالولد، اقرار نکرده بین که این بچه منه، چی؟ با کدوم؟ الان بحث لئان میاد، یه خط دیگه میاد. آره آره. لولم یکن، من دیشب نگاه کردم این نگاه نکرده، تفاوت همینه، لولم یکن قد اقر و بیهی، اگر اقرار به ولدیت نکرده، لکنه لاحق بهی شرعن، از باب قاعده الولد و للفراش، از باب الحاق الولد و للفراش ملحق شده به این بابا. لکنه لاحق بهی شرعن بدون الاقرار. مثل خیلی از پدرها اینجوری اقرار که نمی کنن که میرن شناسنامه می گیرن، میگن این از باب قاعده الولد و للفراش، میگیم بچه منه دیگه. لاحقون بیهی شرعن بدون الاغرار، میگه فکذالک، اونجا هم حد قصر رو میتونه مادر تقاضا بکنه، لکن لهو در این مورد لهو دفع الحد باللعان، میتونه اون حد قصر رو با لعان دفعش کنه. پس مورد لعان رو هم الان داری بهتر میفهمیم، مورد لعان مال هر نفی ولدی نیست، اگر اقرار کرده باشه دیگه نمیتونه لعان اجرا کنه، اگر اقرار نکرده باشه میتونه لعان اجرا کنه. لکن لهو دفع الحد باللعان بخلاف المقر بالولد، او ضمیر بهی به ولد میخوره. فانه لا ینتفی حد الغصب، منتفی نمیشود مطلقا حتی باللعان. فانه لا ینتفی حد الغصب مطلقا حتی باللعان. یه مثال دیگه، لو قال لآخر، به شخص دیگه غیر بچه خودش، لآخر مراد غیر ولدهی هست، به قرینه مقابله با جمله بالای مصنف معنی کرده. لو قال لآخر، بی آدم غریبه غیر بچه خودش، بگه زنا بکه ابوکه، یا بگه یبن الزانی حد للاب، چون توی عبارت منصوبون الی کیه؟ بابا هست. زنا، زنا رو اسناد به کی داده؟ زنا بکه ابوک، یا گفته یبن الزانی، اسناد داده به پدر، لذا حد للاب خاصه، منصوبون الی مغذوف پدره، لذا کی باید مطالبه کنه؟ پدر. بچه نمیتونه بره دادخواست بده بگه ایشون به من منو غصب کرده، نه پدر رو غصب کرده. اینجا مادر نمیتونه، بحثش میاد، چون منصوبون الی رو فقط پدر قرار داده، ممکنه مادر جهل باشه، شبهه باشه، اکراه باشه، تعذیرم میاد بحثش. آره میتونه، برای تعذیرش میتونه، میگه فوش داده به من، حد غصب نخواد، بس تعذیرش هم میاد. لأنهو ضمیر به این مقول قول برمیگرده، زنابه که ابو که غزفون للعب دون المواجه، که پسر باشه، غزفون للعب دون المواجه، تو عبارت به الاخر برمیگرده مواجه. لأنهو زیرا این قائل، یعنی غازف، لم ینسب زنا را الیه، به اون مواجه، فعلا یعنی بالفعل دیگه، لکن یعذر له، مواجه میتونه درخواست تعذیر بکنه، کما سیعتی شرحش میاد. چرا؟ بحث تعذیر بردن سراغ بحث ایذای کلامی، اگر کسی باعث ایذا بشه از حیث کلام با دیگری، به یکی بگه مثلا احمق، اون طرف میتونه بره شکایت بکنه، حاکم هم تعذیرش میکنه، میاد بحثش همین امروز میرسه. لتعذیه یعنی تعذیه کی؟ مواجه بیهی به این کلام. لو قال زنت بکه امک، اینجا منصوبون الی مادره، یا بگه یبن الزانیه حد للام، چون منصوب الی مادر، لو قال یبن الزانیین فلهما، یعنی حد لهما، دو تا حد قصد میخوره، یعنی دو تا دادخواست مستقله، یکی مال پدره یکی مال مادر، فلهما یعنی حد لهما، دو تا حق به گردنش میفته. اما یه عبارتی رو که دعوا دارن شهید اول قائل دو تا حد قصف داره، این عبارته لوکال ولد تمن از زنا به صورت مجهول آورده منصوبون الیه، این عبارت کیه؟ یعنی زنا رو به کی اسناد داده؟ آیا این عبارت عرفن ظهور داره در طرفین فعل؟ میفرماد لوکال ولد تمن از زنا، شهید اول میگه فظاهر و ظهور عرفی مراده. ما گفتیم برای فهمیدن یک لغت معنای لغوی داریم، معنای ظهور عرفی داریم، ظهور شرعی داریم. این فظاهر استظهار عرفیشه. فظاهر و القذف للابدین، یعنی این آقا رو دو تا حد قذف میزنن، یکی به جهت مادر، یکی به جهت پدر. چرا این استظهار رو کرده؟ شهید ثانی داره براش دلیل میاره. اینی که گاهی وقتا ما میگیم که ظهور عرفی دلیل نمیخواد، ظهور عرفی دلیل میخواد. میگه لأن تولد الولد انما یتحقق بهما، تولد ولد محقق میشه به ابوین. دو طرف میخواد، بحث ولادت دو طرف میخواد. عبارت چی بود؟ ولد تا من از زنا، ولادت اسناد داده شده به زنا. ولادت چند طرف میخواد؟ دو طرف میخواد. وقد نسبه، این ولد رو نسبت داده به زنا. فیقوم الزنا بالابوین، چون دو طرف میخواد، پس تو عبارت ولد من از زنا دلالت التزامیش اینه که به هر دو نسبت داده. درست جمله مجهوله، صیغه مجهول آورده، ولی کلمه واو و لام و دال که ماده فعله به ما کمک میکنه مراد از زنا اسناد به هر دو باشه. ماده فعل ما هیئتش رو نمیخوایم استفاده کنیم، چون هیئت مجهوله، هیئت مجهوله، منصوب الیه میشه مجهول. اما ماده فعل ما که ولد تباشه ذاترفینه، دو طرف میخواد. این ولادت میگه نشأ من از زنا. شیخا میگن من نشویه، تو مغنی نداره همچه چیزی. عرض کنیم خدمت شما، این ماده از چه نشأت گرفته؟ از زنا، ماده که دو طرف میخواد، پس به هر دو طرف اسناد زنا داده. پس دلیل استظهار یه بار دیگه میخونم، لأن تولده انما یتحقق بهما. گفتیم این توضیح چیه؟ قرینه میخوایم ما تو کلام. قرینه ما ماده فعل ماست. هر جمله فعل، کلمه فعل دو تا موضوع له داره، یکی ماده است، یکی هیئت. هیئت ما چون فعل مجهوله، مشکلی برای ما حل نمیکنه، ولی ماده برای ما مشکل رو حل میکنه. زا اضافه هست به دو طرف، در نتیجه قد نسبه الی الزنا، اون ولد رو که دو طرف با دو طرف محقق میشه نسبت داده به زنا، نسبت زنا بهش داده. فیقوم و زنا نتیجهش این میشه که زنا محقق شده به ما، به هر دوتا. و یثبت الحد لهما، پس دو تا حد قصد میتونه مطالبه کنه، یکی پدر یکی مادر. این یه دلیله. دلیل دوم ظهور عرفی آورده، لأن القذف از ظاهر عرفن، انه یعنی قذف ابوین، لأنه یعنی قذف ابوین ظهور عرفی این جمله هستن. بخوای عبارتو قشنگتر ضمیرها رو برگردونی، لأن قذف الابوین هو ظاهر و عرفن من مثل هذه الجمله، از مثل این جملهی که گفتیم استظهار عرفیش اینه که قذف ابوین شده. چی؟ دو تا دلیل براش آورده. میگه اگر به عرفم ارجاع بدید، یرحمکم الله، او به عرفم ارجاع بدید، دومی که هنوز توضیح ندادم، به عرف هم اگر ارجاع بدید، وقتی میگید این بچه زناست، عرف ازش میفهمه که قبل از عقد مثلا این نطفهش منعقد شده، عرف اینجور میفهمه. اکراه قرینه میخواد از نظر عرفی. درست شرعن زنای یک طرفه هم داریم که یک طرف اکراهی باشه، یک طرف مختار باشه، یک طرف شبهه باشه، یک طرف شبهه نداشته باشه. درست زنای یک طرفه هم داریم، اما در گفتگوهای عرفی زنای یک طرفه قرینه میخواد. بذار یه نکته بگم، حالا اومده تو ذهنم، بذار بگم. تو بحث استظهارات دیدید یه بحثی داری، تو بحث اطلاق و تقیید بحث انصراف داری، ذیل بحث مقدمات حکمت یه بحث انصراف داری. اگر جایی لفظ انصراف عرفی به یک معنایی داشت، استعمالش در غیر اون معنایی که انصراف داره قرینه میخواد، نه اینکه استعمالش در غیر اون معنا مجازه. فرقش با مجاز و حقیقت اینه، تو اون بحث انصراف مجاز نیست، استعمالش در غیر معنای منصرفون الی مجاز نیست، در غیر معنای منصرفون الی قرینه میخواد. برای استعمال حقیقیش قرینه مفهمه میخواد، قرینه مفهمه میخواد که تفهیم بکنه که اون معنای انصراف عرفی مراد من نیست. اینجا این کلمه به این معناست، یعنی این مصداق شاذشه، این مصداق نادرشه. پس او بحث انصراف غیر بحث مجاز و علایم قرینه و چیزای دیگه هست. اگر جایی یک لفظی به یک معنای عرفن انصراف داشت، مثل الان این بحث زنا، بخوایم در معنای اکراه به کار ببریم، بخوایم در معنای شبهه به کار ببریم، قرینه میخواد. اونجا قرینه میخواد، در غیر معنای منصرفون الی نیازمند قرینه است، ولی استعمال حقیقی، استعمال اونجا حقیقی است. رد شدیم. لأنه ظاهر و عرفن، این قول اول در مسئله بود که قول شهید اول بود، شهید ثانی هم همین خواهد پذیرفت، یعنی نظر شهید اول رو شهید ثانی هم خواهد پذیرفت. اما قول دوم، فی مقابلت ظاهر کونهو قذفن للعم خاصه لاختصاص الام بالولادت ظاهرن. چقدر این فکر کرده این قائل قول دوم. میگه کلمه ماده ولته چه ماده ایه؟ ولادت مصدرش. پدر که نمیزاد، که مادر میزاد. کلمه ولادت که ماده هست و کی انجام میده؟ پدر انجام میده؟ نه، پدر موجود انعقاد نطفه میشه، اما ولادت کی انجام میده؟ مادر انجام میده. پس فقط یه حد قصد به گردنش میاد، فقط یه حد قصد به گردنش میاد. ولادت درسته منشأش طرفینیه، ولی خودش یه طرفه است. حرفش خیلی دقیقه. این که آدم اینجاها میفهمه ها، بحث فقه و لغه خیلی سخته. از کجا میگی پدرش رفته؟ یا ماده ولاده رو، منشأ ولادت رو نگاه میکنی که طرفینیه، یا خود زایمان بالفعل رو کی انجام میده؟ پدر. آقا میگه پدر. آره، وجود شاید چین حدود 15 20 سال پیش من یادم یه وقتی روزنامه نوشته بود در چین یا ژاپن، اون طرفا، خلاصه یه مردی رو با جراحی داخل شکمش، آره، براش رحم گذاشتن و نطفه منعقد کردن و اینا گذاشتن و مدت بارداری داشت میگذرون، وضع حملم کرده بود، حالا نمیدونم بعد بچه موند یا نه، خبر ندارم. اون وقتا من یادم جز بحثای روز روزنامه ها بود، تا یکی دو ماه این خبرش رو گاهی روزنامه ها می نوشتن. رحم رو تولید کرده بودن، رحم مصنوعی، یعنی گذاشته بودن دیگه، براش رحم نصب کرده بودن، بچه رو توی اون رحم کاشته بودن، اینو الان بیرون بچه رو بله تربیت میکنن. فی مقابلت ظاهر کونهو قذفن للعمه خواسته، دلیلش توضیح دادم ها. دعوای ما سر قرینه ماده ولته هست. این ماده ولته بر چی دلالت داره؟ فقه و لغش چی رو میفهمونه؟ شهید اول چی آورد؟ گفت منشأ نگاه میکنیم طرفینیه، پس زنا رو به هر دو اسناد دادیم. ایشون میگه ده اختصاص الام بل ولاده ظاهرا، به حسب ظهور عرفی ولادت رو مادر انجام میده، کار نداره منشأ هر چیه، ممکن رحم اجاره‌ای باشه، ولی میگن این بچه رو کی به دنیا آورده؟ این خانمی که عجیل شده رحم اجاره‌ای داره، کار بین نداره نطفه مالکی بوده. نه دلیل دوم رد نمی کنه ها، دلیل دوم خیلی خوبه، دلیل دوم شهید اول دلیل خیلی خوبیه، لانه ظاهر و عرفن در مقابل دلیل اول. دلیل اول دلیل تحلیلی بود، دلیل اول دلیل تحلیلی بود، دومی استظهار عرفیه. او دلیل تحلیلیه رو این دلیل ردش میکنه، میگه ل اختصاص الام بالولادت ظاهرن، چون ما رفتیم سراغ ماده، ماده رو قرینه گرفتی، در حالی که کلمه ولادت مادهش فقط مخصوص مادره. دو تا دلیل برای ظهور داشتیم، یه دلیل تحلیلی بود، یه دلیل عرفن بود. آره عرف که تحلیل که نمی کنه، ما برای فهمیدن موضوع له دو تا کار میکنن شیخا، گاهی تحلیلی اونو میشکافن موضوع له رو، برای اینکه اون موضوع له دلالتش خلاصه از ابهام در بیاد، اون اولیه این کارو کردن. دوم اینه که میرن سراغ فهم عرفی، فهم عرفی اجمال داره، ابهام توشه، خیلی روشن نیست. یضعف به ان نسبت الزنا الیهما واحد عرفا. ببین تضعیفو نبرده سراغ کلمه ولادت ها، خیلی زرنگه، برده سراغ دلی دوم، به ان نسبته الیهما، نسبت قذف زنا الیهما واحدتون، به قول شیخا به یک وزان است. همینجوری میگن به یک وزان است، نسبته الیهما واحدتون ول احتمالو، میگیم شاید از ناحیه مادر یا از ناحیه پدر شبهه بوده، احتمال هم دو طرف است، ول احتمالو غائمون فیه ما به شبهه، احتمال شبهه هر دو طرف است، فلا یختص احدهما به زنا. چی میخواد بگه؟ یه احتمال رو توضیح بدیم. یقین داریم این آقا مرتکب قذف شده، چرا؟ چون کلمه زنا تو عبارتشه، ولدت من الزنا، کلمه زنا یعنی اصل قذف مسلمه، آیا قذف پدره یا قذف مادره یا قذف هر دو هست اجمال داریم، احتمال شبهه رو در هر دو طرف قطعا نمیتونیم پیاده کنیم، حد اکثر تو یک طرف میشه پیاده کرد، نمیتونیم با احتمال شبهه حکم حد قذف رو برداریم، چون مسلمه، یا قذف پدره، احتمالات سه تاست دیگه، یا قذف مادره یا قذف هر دو. چرا؟ چون کلمه زنا تو عبارت هست، رمی به زنا رو انجام داده، اما منصوبون الی کیه دعوا داریم، نمیتونیم با احتمال شبهه اجراش در هر دو طرف بگیم احتمال دار نظر ایشون شبهه روی مامانه یا شبهه رو باباشه، آیا میتونیم با این احتمالات هر دو رو اجرا کنیم؟ میگه هر دو رو نمیتونیم اجرا کنیم. چرا؟ با کلمه زنا تو عبارت قاذف جور در نمیاد، اصل قذف مسلمه، ول احتمالو یعنی احتمال وجه به شبهه، ول احتمالو غائمون فیه ما، کدوم احتمال؟ ول احتمالو به شبهه، اون به شبهه متعلق به ال احتماله، احتمال وجه به شبهه غائمون فیه ما، فلا یختص احدهما به زنا. بعضی کلمه بیهی آخر جمله رو به زنا برگردوندن، بعضی ها به قذف برگردوندن، که اصل زنا یا قذف به زنا هر دوتاش تو این عبارت صحیحه. تو حواشی ها اختلاف نظر دارن که ضمیر بهی به چه برمیگرده، به هر کدوم برگرده مشکلی ایجاد نمی کنه. خب پس ما نمیتونیم اصل بحث رو ببریم کنار، یعنی بگیم آقا احتمال شبهه از ناحیه یکی وجود داره، با احتمال شبهه از ناحیه یکی، اون یکی کدوم یکیه؟ پس نمیتونید بگید پدر یا بگید مادر، من دوتار هم نمیشه گفت. حالا باید ببینیم اونو چه کار میکنه، احتمالا رو بیشتر توضیح خواهد داد. به ان نسبت، پاسخ اون قول دوم همون جمله اوله، به ان نسبته الیهما واحدتون، میگه نسبت زنا به پدر و مادر به یک وزان هست، واحده. ول احتمال و قائم فیه ما به شبه فلا یختص احدهما به زنا، قطعا یکیشو نمیتونیم بگیم اختصاصا زانی اون یکی دیگه مکرهه. مثلا اینو نمیتونیم بگیم، بگیم مثلا مادر زانیه به حساب میاد، پدر رو گفته مثلا شبهه داشته، جاهل بوده. ربما قیل به انتفاع زنا لهما، این قول سوم در مسئله است. این همین الان پاسخشو گفتیم، گفتیم اصل اثبات زنا مسلمه، اگر هم ما احتمال شبهه بدیم مال یکیشونه، نمیتونیم بگیم مال هر دوی، چون تو عبارت کلمه زنا داره، عبارت غاضب، تو عبارت غاضب کلمه زنا داره. ربما قیل به انتفاع زنا لهما لقیام الاحتمال به نسبت الى کل واحدن، این آقای قیل دلیلش اینه، احتمال داره پدر عرض کنیم وطی شبهه باشه، احتمال داره مادر شبهه باشه موتوع بودنش، این احتمال کفایت نمی کنه چون دو طرف هست. و هوه این دلیل قیله هستا، میگه چون احتمال وجود داره و هوه دار اون للحد، جزو زیر مجموعه قاعده در میشه، و هوه دار اون للحد از هوه شبهتون، پاسخشو دادیم. پاسخ چی شد؟ که در عبارت قاذف کلمه زنا وجود داره، کلمه زنا نافی شبهه هست از دید قاذف، از دید قاذف نفی میکنه شبهه طرفینی رو قطعا. ول اقوا الاول الا اقوا، قول اوله ول اقوا الاول، گفتیم دلیل مهمشون دلیل دومه، لانه ظاهر و عرف است. ول اقوا الاول الا ان ید القاذف الاکراه، یه چیزی بگیم اینم ضرر که ندارادم توضیح بده، که بیکار که نشستیم، شما هم دو تا گوش گذاشتید بیکار دارید میشنوید، پس بشنوید. آباری کلا دارید میای قصد قربت هم میکنی یا نه؟ باید قصد قربت بکنید انشاءالله، دست خوب عبادیتش با قصد قربت دیگه. گوش بدید، اگر یه مبین منفصل بیاره بگه من که بهش گفتم یبن الزانی مثلا، یا زن چی بود؟ ولدت من الزنا، گفتم منظورم این بود که مادر زانیه هست مثلا، اون آقای فاعل اکراهی بوده، یا پدر زانیه مادر اکراهی بوده، اگر با قید منفصل بیاره به عنوان مفسر کلام خودش، چون احتمال وجود داره موضوع له زنا شاملش میشه، قرینه اقامه کنه به این که مراد من زنا از یک طرفه، یک طرف احتمال شبهش محکم میشه، مقدم میشه، دیگه تعارض احتمال شبهتی نخواهیم داشت. میفرماد الا ان یدعی کی القاذفو ان اکراهه او شبهته فی احد الجانبین، یعنی بردنش تو دادگاه، میگه من منظورم این نبود که پدر فاعل زنا هست، پدر اکراهی بوده مثلا، من مادر رو قصد کردم، مراد من مادر بوده، این جمله مفسره که آمد فقط پدر میتونه شکایت کنه یا برعکس، اما اگر نیومد چی؟ هر دو میتونن شکایت کنن. او شبه فی احد الجانبین فینتفی حد القصف در همون جانب. اما آیا ادعای اکراه در هر دو طرف میتونه بکنه؟ نه، با صراحت جمله اولش نمیخونه چون توش کلمه زنا داره. پس ادعای اکراه از هر دو جانب نمیتونه بکنه، فقط ادعای اکراش از یک جانب پذیرفته میشه. اما بگی که آقا این مراد من جناب قاضی این بوده که عقد نبوده، عقدشون باطل بوده، هر دو طرف شبهه بوده، ازش نمیپذیرن، چون عقد باطل و تیه به شبهه است، تعبیر زنا غلطه. او کلمه زنا مانع از این میشه که اکراه یا شبهه من الجانبه این رو ادعا بکنه. بگو حالا داره مهش می نویسه، بذار بنویسه. حدش کم بشه یعنی چی؟
یعنی مثلا مجبور بود دیگه تو قطعنامه نگید درست اشتا کنه دو تا حد بخوره، بعد تو بگه حدش کم بشه فقط یه طرف رو اکراه بده، یه ریبی نداره؟
نه هیچ اشکال نداره.
منظورش تو محکمه نه؟
بله دیگه، گفتیم قرینه منفصل، نگفتیم متصل. امروز گفته ولد تمن از زنا، فردا که بردنش دادگاه گفت آقا مراد من این بوده که مادرش زانیه هست، پدر چرا دادخواست داده، مراد من این بوده. چون موضوع لای حقیقی زنا بر زنا یک طرفه هم صادقه، مجاز نیست تا ما ازش نپذیریم. حقیقت صدق میکنه بر زنا یک طرفه، لذا خودش تفسیر میکنه مراد من که گفتم ولد تمن از زنا، مادره تو جریان بوده که این عقد باطله، پدره تو جریان نبوده. پس از ناحیه مادر میشید بچه زانیه. خب من نسب از زنا الى غیر المواجه، که دو خطرم توضیحشو دادیم. من نسب از زنا الى غیر المواجه کل امثلت سابقه فالحدل المنصوب و الی و یعذر للمواجه، اگر در بر داشته باشد این نسبت دشنام او را، شتم دشنام، اگر در بر داشته باشد این نسبت دشنام او را و اذیت او را، کما هو ظاهر در جمیع مثال ها، در جمیع مثال ها. بله البته ممکنه بعضی از این مثال ها عادی باشه از اینجا، درست آقا؟ لو قال لامرأت زنیت بک، خب اینجا اسناد به کی داده زنا رو؟ مجهول که نیست صیغه‌اش، صیغه معلومه، منصوب الی خودشه. زنیت بک منصوب احتمال داره اکراه باشه از جانب مرئه، چون به او که اسناد نداده. زنیت بک احتمال اکراه وجود داره از جانب خانم. فلا یکون و قذفن للمرئه لان المکره غیر زانه، و مجرد و احتمال اکراه و مجرد و کجا رفتی؟ و مجرد و احتمال الاکراه کافن فی سقوط الحد. الان البته بعد تعذیرش رو مطرح خواهد کرد. و مجرد و احتمال الاکراه کافن فی سقوط الحد، سوا اون ادعا هل قاذف، ادعای اکراه بکنه قاذف، یعنی ادعا و ضمیر هاش به احتمال اکراه برمیگرده، اون احتمال اکراه رو قاذف ادعا بکنه یا ادعا نکنه. لانه شبهتون یدرع به هل حد، چون عبارت نمیفهمونه. ما میخوایم ببینیم این جمله زنیت بک منصوبون الی دلالتش چیه. یه خورده بازم توضیح بدم، ضرر که نداره، در صورت سختش میکنم ولی چیزی یاد میگیره. ببینید ما تو بحث دلالت لفظی باید ببینیم چند نوع وضع صورت گرفته. ما زنی تو بکه، یه بکه داریم جار و مجروره، یه زنی تو داریم که فاعل داره، ماده زنا داره و هیئت ماضی. اینا چیزایی هستن که موضوع له دارن. هیئت ماضی برای خودش موضوع له داره، زمان گذشته رو بیان میکنه. ماده زنا فعل رو بیان میکنه، زنی تو فاعل فعل رو بیان میکنه. پس ما تو این عبارت منصوبون الیهی که داریم، مرئی از تو عبارت در نمیاد. یعنی مدلول ها و موضوع له ها اینی بیاییم تجزیهش بکنیم، هیچ گونه اسناد زنا به خانم داده نشده که او بشه زانیه، یعنی اسناد به او داشته باشیم مانه زانیه، چون عبارت نمیرسونه. قاضی احتمال اکراه میده، احتمال شبهه میده. این احتمالو که بده عبارت که نمیرسونه، دلالت نداره. احتمالش چون وجود داره تبرئه میشه، نیاز نیست حتی ادعا بکنه، سکوتش هم کفایت میکنه، چون خود عبارت نه مادهش نه هیئت ترکیبیش هیچ کدوم دلالت نداره که اون خانم رو ایشون گفته زانیه است. تجزیهش بکنید هیچ کدومش دلالت نمیکنه، چون جمله دلالت نمیکنه اقراری توش اثبات نمیشه، ادعایی توش اثبات نمیشه، اسنادی توش اثبات نمیشه، چون جمله دلالت نداره. فقط ما احتمال میدیم که ایشون اون خانم رو احتمالاً گفته زانیه است. این احتمال حکم شرعی نمیاره، مجرای براءت میشه. گفتیم قاعده در برگشتش به براءته، تبرئه است. پس میشه زیر مجموعه قاعده براءت که همون قاعده تدره میشه تو این بحث. پس ما دنبال اینیم، این جمله ظهور لفظیش در چیه؟ ما ظهورات لفظی یا ماده ها هست یا هیئت ها. بعضی از لفظ ها دو تا موضوع له دارن، یه ماده دارن یه هیئت، مثل فعل. اما بعضی لفظ ها ماده و هیئتش یه معنا داره، یه موضوع له داره، مثل کلمه زید. کلمه زید ماده و هیئتش مجموعاً وضع شدن برای یک معنا. پس گاهی وقتا مجموع یک موضوع له داره، گاهی متعدده. در هر صورت آیا به خانوم این صریحا گفته زانیه از عبارت در نمیاد. بگو. زنا رو اسناد بده دیگه، اینجا اسناد داده یا نداده. در واقع ما اینجا محل بحث ما صغرویه، آیا صغرای اسناد هست یا نه. کبرا رو دعوا نداریم. آیا زنی تو بکه صغرای اسناد هست یا نه. تا اینجا میخواد بگه صغرای اسناد نیست. حالا ببینیم آیا درستش میکنه یا نه. یه ذره جلوتر بریم، اجالتا عبارت شهید اول داره توضیح میده، میگه طبق عبارت شهید اول میخواد بگه صغرای اسناد زنا به خانم وجود نداره تو عبارت ایشون، بس صغرویه. از اون ور مرد زنا رو به خودش اسناد داده، ولی چند بار اقرار به حساب میاد؟ یک بار. لا یثبت الزنا فی حق الرجل الا بالاقرار اربع مرات. پس اینم شلاق نمیخوره. یحتمل کونه قذف، احتمال داره ما بگیم صغرای قذف هست. چرا؟ لدلالت ظاهره علی، ظاهر کلام عرفاً دلالت بر این زنا داره. لدلالت ظاهر علی، دلالت بالاش عرفاً بنویس، بالای ظاهرم کلام. لدلالت ظاهر علی ظهور عرفی داره بر زنا. یعنی اگر به عرف بگی این وقتی گفته زنی تو بکه، این انصراف داره از زنا یک طرفه، عرف دو طرفه رو میفهمه، همون دلیل دومی که آورده بودیم 7-8 خط پیش. لأن الزنا، دلیل اولش هم دوباره تکرار میکنه، لأن الزنا فعل واحد یقع بین اثنین و نسبت احدهما الی الزنا بالفاعلیه و الاخر بالمفعولیه. عرف وقتی میگن مرتکب زنا شده یکیشو فاعل میدونن یکیشو مفعول زنا میدونن. و فیه ان اختلاف نسبه یوجب تغایر. دوست داشتید بالای اون گوشه کنارهایی یه جایی بنویس نسبت زنا داره اشکال میکنه، این دلیله رو میخواد یه جور ردش کنه، این احتمال رو. نگفته بود یحتمل، این فیه یعنی در این احتمال این اشکاله. نسبت زنا به مرد و زن مختلفه، تارتن به هر دو صدق میکنه، تارتن به یکی از آن دو. در جایی که احتمال عدم زنا باشه اطلاق زنا صحیح نیست. در جایی که احتمال عدم زنا باشه اطلاق لفظ زنا صحیح نیست، یعنی کاربردش غلطه. لذا به متیقن فقط ما اطلاق زنا میکنیم، جایی که یقین داریم زنا رخ داده به متیقن فقط احتمال اطلاق زنا میشه نه محتمل. چی میخواد بگین اختلاف و نسبت؟ میگه وقتی ما میگیم حسن مرتکب زنا شده، اون خانم مرتکب زنا شده، گاهی به هر دو اسناد میدیم گاهی به یکیشون اسناد میدیم. پس اینجور نیست که زنا دو طرف میخواد حتما. اختلاف نسبت گاهی به هر دو نسبت میدیم گاهی به یکی نسبت میدیم. این لازمش اینه که تغایر وجود داره بین زنای رجل با زنای مرئه، اسنادها متفاوته، میشه یک طرف زانی صدق بکنه یه طرف دیگه صدق نکنه. درست دو طرف میخواد این فعل، اما اسناد زنا همیشه دو طرف نمیخواد، چون اختلاف نسبت داریم، گاهی به هر دو نسبت میدیم گاهی به یکی نسبت میدیم. گفتیم اون دلیل اولی اونجا را هم اون قائل قول دوم ردش کرد با بحث بالولاده، اینجا داره محکمترش میکنه، میگه بحث کلمه زنا گاهی به هر دو نسبت میدیم گاهی به یکی نسبت میدیم. همین که گاهی به یکی نسبت داده میشه به یکی نسبت داده نمیشود، معنیش اینه که تغایر وجود داره، ممکنه یکی زانی باشه یکی دیگه زانیه نباشه. پس عبارت چند تا رو اثبات میکنه؟ زنای از طرف مرد رو اثبات میکنه، میگه زنی تو بک، اثبات زانیه بودن و ملازمه نداره با هم دیگه، عرفن هم ملازمه نداره. میفرماد و فیه ان اختلاف نسبت زنا موجب تغایر در استعمال و اطلاقه، استعمال و اطلاقشون هم مختلف خواهد بود. باید ببینیم به کی اسناد داده. اختلاف نسبت موجب تغایر می شود و المتحقق منه، اونی که از این عبارت اثبات میشه چیه؟ کونه هو وزانی، چون گفته زنه ای تو بک، اسناد رو به خودش داده. و المتحقق منه یعنی از این عبارت غاضب، اونی که یقینیه متیقن هست اینی که خودش زانی هست. اما شهید ثانی با این که این فیه را آورده نمیپذیره. ببینید ولعقوا انه غذف لها، چی میخواد بگه؟ میگه این فیهی که آوردیم ان اختلاف نسبه، اون دلیلا رو یکیشو رد میکنه، دلیل دومی رو رد میکنه. دلیل دومی چی بود؟ لان الزنا فعل واحد یقع بین اثنین، اما دلیل اول که دلالت عرفی بود لدلالت ظاهر او سر جاش موند، او دلیل سر جاش مونده، همونطور که تو بحثای قبلی مونده بود. عرف اسناد اینو داره میده که اونم فاعل مفعول هم زانیه است. والاقوا انه قذف لها لما ذکر، یعنی صدق عرفی. دلیل دوم روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام هست. چقدر وقت دارم؟ من خیلی میخواستم این روز بخونم تا یعتبر فلفاظ فعل کلام کمال و فرداش هم نمیرسم. روایت که این پاورقی هم آیه کلانتر آوردن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قال لامرأته یا زانیه انا زنیت بک قال علیه حد واحد لغسل ایاهو اما قوله زنیت بک فلا حد فیه الا ان یشهد فلان، که روایت آورده و منم نوشتم که این روایت دلالت نداره، برای خاطر اینکه تعبیر یازانیتو داره، روایت ایشون صراحت داره تو یازانیته، روایت محمد ابن مسلم عن باقر علیه السلام که و دیوس و کشخان میمونه دیگه. سبحان ربی که رب نه افتتح هم خلی سبحان سلام و الحمد لله. سوالی که ایشون پرسیدن لو نصب آلی مفرد از اون
اینجا الان گفته که اگه به یه زن بگی من زنا کردم،
زنا کردم با تو، زنه تو دوکی،
اینم هم همینو گفته دیگه.
الان همینو داره میگه.
اینجا الان اومد ابتدا کرد که حد فرد داریم مرده داری نمیشه.
نه اونجا چی بود؟ اونجا چی بود؟
اینجا میگه لونه سبن مقرار از زنا الان امره
خب اینجا میگه اسناد داده یا نداده؟ شهید اول میگه نداده، ولی شهید ثانی میگه اسناد داده، عرفن میگه اسناد داده. خب. زنه ای تو بکه گفتیم این کلمه ها رو بهش کافی، یه کلمه زنا داری، یه فعل ماضی داری، یه تای فاعل داری، یه بکه داری، نگفته به خانم تو زانیه هست. شاید اول اینو میگه، میگه بهش کافی، هیچ اسناد زنایی به خانم نداده، فقط احتمال هست. این احتمال هم زیر مجموعه اصل براءت و قاعده در میشه. نه ظهور عرفی حرف قشنگی، اما ظهور عرفی رو باید برش باز هم شاید مثال آورد که اینجا نیاورده. من یه خورده تو ظهور عرفی مشکل میگیرم، میگم باید برش شاید مثال هایی رو آورد، از مثلا اشعار عرب، از جملات کتب ادبیاتی، که بیاییم ببینیم عرف اینو میفهمه یا نمیفهمه. خب این ببینید، این عرف رو باید قاضی تصمیم بگیره، یعنی خود مجتهد جامعه شرایط باید تشخیص صغرا به عهده، در واقع قاضی غیر از فقیهی که فتوا میده، قاضی باید مجتهد باشه حکمن و موضوعا. این یه عرف تصمیم نمیگیره، این خود مجتهد باید تصمیم بگیره.
سوال ما اینجاست، عرف همین نسبت اگر بخواد به یک پدری بزنه، یعنی میخواد یه چیز یک شخصی اومده مثلا دو مادر شخص مثلا مفکر من منافی افتاد شده، همین عبارت رو به کار میاره، ولدت من از زنا. نه ولدت دو تا وجه داره، یکی ممکنه پدره باشه زناکار باشه،
حالا همین دعوا همینه که آیا دو تا حد قذفه یا یه حد قذفه.
چرا ما حد قذفه این ولدت رو میریم تو موضوع له، میگیم ولدت که میگیم ولادت از نامی مادر، نه ممکنه پدره.
نه ببینید، ما میخوایم ببینیم که این ماده بر چی دلالت داره. قول اول یه دلیل آورده ظهور عرفی، خب نوکرشه، ولی یه دلیل تحلیلی آورده، گفته این ولادت منشأش طرفینیه، پس وقتی میگه، ولی قول دوم چی میگه؟ منشأ درست طرفینی، ولی خود ماده موضوعش چیه؟ زایمانه.
آقا اینو نمیفهمیم. آقا ببینید، ممکنه یه زنی زانیه باشه، یه شخصی اصلا زانیه نباشه، یه شخصی وقتی داره نسبت میده میاد میگه ولدت من از زنا، یه بابایی اومده باشه مثلا با مادر این شخص اول منافی عفت انجام داده باشه، آیا ما اینجا عرف و ولدت رو دوباره میاد نسبت به مادر؟ نه، ممکنه اون شخص مشکل داشته باشه، پدر مشکل داشته باشه. چرا اینجا ولدت رو ما فقط انصراف به مادر میگیم؟ نه، ممکنه پدرم باشه انصراف بده، همینجوری که دوستمون.
نه ببینید، انصراف ببینید، مدلول دال میخواد، همیشه مدلول دال میخواد، دالهای ما یا ماده هست یا هیئت ترکیبیه یا قرائنه یا دلالتهای عقلیه، سیاقیه داخل در قرائن عقلی میشه. آره. پس این بحث مراتبی که ما کار میکنیم باید دنبال دالش بگردیم، همینجور رو هوا نمیتونیم توضیح بدیم. مثلا وقتی میگه آ کلمه واو و لام و دال که ولادت رو میفهمون، اینی ماده، این ماده بر چی دلالت داره؟ قائل قول دوم میگه ولادت دلالت بر چی میکنه؟ زایمان، پدر که نمیزاد،
پدر نمیذاره، پدر موجب انعقاد نمیکنه.
اما پاسخ این آقا چیه؟ اونم میشه پاسخ داد. این گفته ولد من، ماده با منشو باید در نظر بگیرید. ولد منشأش ولادت فقط نیست، منشأ ولادت داره بیان میکنه. پاسخ قائل قول دوم این میشه، شما ماده ولده رو نگاه کردید ولی یه طرفه از مال مامانه، اما جمله ولادت خود بماغو و ولادتون رو بیان نمی کنه، منشأ ولادت رو دارید بیان می کنه. منشأ ولادت طرفه ای میگه، پس بینید باید پاسخ داد. پاسخ رو باید چجور بدیم؟ میگیم دال ما هم ماده ولده هست هم کلمه من، دوتا رو بغل هم بیزاری مرکب چی رو میفهمونه؟ بین اثنینی رو میفهمونه. پس ببینید ما تمام مدلول ها باید دنبال دالش بگردیم. همینجور هوایی بگیم اینجور من فهمیدم دوزار نمیارزه. مدلول دال میخواد. این کلی توی بحث الفاظ زحمت دال و مدلول رو میکشید، تو عمل تو بحث هم باید اینو پیاده کنی. این باید نشون بدید این دالشه. اون آقا اومده قائل قول دوم میگه شما رفتین سراغ کلمه ولادت، کلمه ولادت یه طرفه از مال مادره، بابا که نمیذار. پاسخ کلمه ولادت با من ما میبینیم، این ماده از چه عملی منشأ شده اونو داریم نگاه میکنیم، پس ترکیب رو داریم نگاه میکنیم نه ماده تنها رو. پس ببینید خیلی کار میبره، بس فقه و لغه واقعا سخته. اصل برایت راحت میشه اجرا کرد، یعنی که از جاهای سخت کار فقهی بس فقه و لغه هست، که البته حالا این بحث رو باید بیشتر بازش کرد، ولی خب همین مقدارش هم خسته رو میکنه. خیلی دلم میخواد نمرو اینجور بازش بکنن، بازترش بکنن بحث رو، خوب میشه نه؟
جا حاکم شد.
سلام علیکم و رحمت الله.
بخواهی میکنم
یا الله.
دوستان پایی چهارون فردا نهار دعوت کرده حضرت عالی.
خب من نهار نخورم چی کار باید بکنم؟